ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی یک شنبه 22 فروردین 1400 برابر با 11 آوریل 2021 خوش آمدید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی. قبل از شنیدن این گزارش ها با شاهین بشیری همراه میشیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حادثه اخیر در تأسیسات نطنز را تروریسم هسته‌ای خوانده و عاملان این اقدام را تهدید به تلافی جویی کرد. علی اکبر صالحی روز یک شنبه وقوع این حادثه را با مذاکرات هسته‌ای که هفته گذشته در وین برگزار شد مرتبط دانست و خواستار برخورد جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌الملل انرژی اتمی با تروریسم هسته‌ای شد. روز یک شنبه همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران، رسانه‌های داخلی از قطع برق در بخشی از مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن در نطنز خبر دادند. مقامات جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات این حادثه اعلام کردند که این رویداد صدمات انسانی و آلودگی در بر نداشته است. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه در جریان بازدید همتای آمریکاییش از این کشور بر همکاری تل‌آویو و واشنگتن درباره ایران تاکید کرد. بنی گانتس در سخنانی در حضور وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد اسرائیل در برابر همه تهدیدها به ویژه از سوی ایران آمریکا را شریک تمام عیار خود می‌داند و اضافه کرد:
امروز تهران یک تهدید راهبردی برای امنیت بین‌المللی، برای کل خاورمیانه و برای کشور اسرائیل است. ما با متحدان آمریکایی خود همکاری نزدیکی خواهیم داشت تا اطمینان حاصل شود که توافق جدید با ایران حافظ منافع کل جهان و ایالات متحده باشد، از مسابقه خطرناک تسلیحاتی در منطقه ما جلوگیری کند و کشور اسرائیل را ایمن نگه دارد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود اتحاد میان آمریکا و اسرائیل را برای امنیت منطقه بسیار با اهمیت ارزیابی کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است در ادامه دیدار خود از اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور نیز دیدار کند. نخست وزیر کره جنوبی چانگ سای کیون روز یک شنبه برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد و در نخستین دیدار خود با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفتگو کرد. این نخستین سفر یک مقام ارشد کره جنوبی به ایران در 44 سال گذشته محسوب می شود. نخست وزیر کره جنوبی قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز دیدار و گفتگو کند. این سفر پس از آن انجام می شود که ایران یک کشتی کره جنوبی را که به آلوده کردن آبهای خلیج فارس متهم کرده بود پس از 3 ماه آزاد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که رفع توقیف این کشتی در قبال تعهد برای آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی انجام شده است. به دنبال تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را مسدود کرده است. در شبانه روز گذشته 258 بیمار دیگر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. بدین ترتیب شمار کل جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 64490 نفر افزایش یافت. بنابر آخرین اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در روز یک شنبه، طی 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است. بر اساس همین آمار رسمی روزانه وزارت کشور، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به بیش از 2,070,000 نفر رسیده است. اعلام آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور شمار قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی برآورد کرده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه برای سومین بار در سال جاری در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شدند. تجمع کنندگان در شهرهایی چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعار دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسازی حقوق‌ها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر بهداشت ایران میگوید نقشه کرونا به سمت قرمزتر شدن و حتی سیاهی خواهد رفت.
وزیر محترم بهداشت چندین و چند بار قبل از عید آمد گفت که همه چیز در حال خوبیه.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید حاکمیت فضای مجازی از دست ما خارج شده، باید با همکاری چینی ها بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.
به طور سنتی چینی ها در واقع یکی از منابع اصلی در ایران بودن برای تهیه ابزارهایی که برای مسدود کردن وبسایت ها استفاده میشه.
روز تجمع ها در ایران سومین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در یک ماه اخیر و تجمع دیگر مقابل بورس تهران.
مردمی که الان در بازار هستن غالبا 30-70% از سرمایه هاشون رو از دست دادن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید درباره حادثه تاسیسات اتمی نتنز هم خواهید شنید که یک شبکه دولتی اسرائیل گفته این حادثه نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده.
روز یکشنبه آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 21,000 نفر رسید و 258 تن هم قربانی کرونا شدند. چشمانداز این بیماری در ایران چگونه است؟ موضوعی است که با همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به این بیماری رو دنبال کرده صحبت خواهیم کرد. آقای قویمی ممنون که با ما هستید. چه چشمانداز این بیماری در ایران رو شما میبینید؟
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی. همونطوری که اشاره کردی سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که روزهای آینده نقشه کرونا در کشور به سمت قرمز شدن و حتی سیاهی پیش میره و او هشدار داده که در چند هفته آینده آمار مرگ و میر تا 5 برابر افزایش پیدا میکنه و احتمال داده که بیمارستان های کشور نتونند به گفته او این بار سنگین رو تحمل کنند و نتوانند پاسخگو باشند. او مثل همیشه و مانند بسیاری از مقام های دولتی دور همی ها و سفر رفتن رو علت افزایش بیماری کرونا دونسته و هیچ توضیحی نداده که چرا مقام های دولتی تنها به هشدارها و محدودیت های کوچک بسنده کرده و در ایام نوروز شهرها رو تعطیل نکردند و محدودیت های جدی رو پی نگرفتند تا از مبتلا شدن مردم جلوگیری بشه. در حال حاضر به گفته آقای نمکی 257 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارن و بیش از حدود 80% از کشور در حالت شدید شیوع کرونا است. در عراق به عنوان مثال به گفته معاون درمان علوم پزشکی این استان که در تمام بیمارستان‌های شهر گفته که شهرهای اطراف عراق تخت خالی بیمارستانی پیدا نمیشه و مراجعان یا باید به شهر عراق منتقل بشن یا در خونه درمان کنند و هشدار داده که در استان عراق علاوه بر کمبود تخت در روزهای آینده با کمبود کادر درمانی هم مواجه خواهند بود. وحید،
آقای قویمی کدام استانها در وضعیت بحرانی این بیماری قرار دارن؟
استانهایی که علیرضا رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت از اونها نام برده و گفته که دارای شیب تند هستند و بحرانیان استانهای اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، فارس، کرمان، لرستان، استان مرکزی و قم هست. عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به ویژه استفاده از ماسک هم از جمله مسائلی است که دولت باید در اعمال اون نقش اصلی رو بر عهده داشته باشه و با توزیع ماسک و قرار دادن دستگاه‌های ضد عفونی غیره در این مورد اقدام اساسی انجام بشه و برای متخلفان هم جرائمی در نظر گرفته بشه. اصلا مهمتر تعطیلی شهرها و کنترل تردد خودروها و جلوگیری از ازدحام مردم در یک منطقه به گفته بسیاری از آگاهان بهداشتی میتونه تا اندازه زیادی از شیوع سریع این ویروس جهش یافته جلوگیری کنه و بسیاری از مقامات بهداشتی هم گفتند که این ویروس جهش یافته در گوش و کنار کشور ظاهر شده، اما برای جلوگیری از گسترش اون کار چندان موثری از سوی دولت انجام نشده. در رابطه با همین سهل‌انگاری دولت هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بارسال نامه‌ای به قوه قضایی خواستار برخورد با حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا شده و گفته که در نوروز او در اجرای محدودیت‌ها سهل‌انگاری کرده و حالا ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
برخی از مقامات ستاد مقابله با کرونا ابراز نگرانی شدید میکنه از اینکه نمیتونن تخت بیمارستانی رو هم تامین بکنن. در حال حاضر چه تعدادی در بیمارستانی تهران بستری هستن؟ آیا آمار مشخصی هست؟
بله دقیقا، در حال حاضر به گفته نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در مجموع نزدیک به 6000 نفر در بیمارستان‌های تهران بستری هستند و اضافه کنم که در حدود 3000 تخت هم برای بیماران کرونایی باقیه، اما با احتساب این که به گفته او روزی 1000 نفر بستری میشن میتونیم تصور کنیم که در 3 یا 4 روز آینده ظرفیت تخت‌ها در شهر تهران تکمیل میشه. آقای توکلی گفته که اگر 25 میلیون نفر واکسینه بشن به روند کاهش بیماری کمک میکنه، اما به گفته او واکسن‌ها به صورت قطره چکانی در واقع وارد کشور میشه. در مورد واکسیناسیون کادر درمان هم نادر توکلی گفته که تاکنون تنها 1/3 کادر درمان واکسینه شدند و وعده داده که تا یک ماه آینده واکسیناسیون کادر درمان تکمیل میشه. طی یک سال گذشته شاهدیم که در بسیاری از موارد مقام‌های ایرانی تنها به وعده و وعید اکتفا میکنند، به حالا هم نسبت به واکسن تولید داخلی وعده میدن که تا 6 ماه دیگه در بهترین حالت امکان تولیدش وجود نداره و با همه این مشکلات معلوم نیست که چرا دولت برای خرید و واردات واکسن های خارجی تلاش بیشتری نمی کنه و همچنان با جان مردم بازی میکنه.
متشکرم. آخرین تحولات کرونا در ایران رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. این موضوع رو همچنان ادامه میدیم با آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی سلامت و آموزش در آمریکا، که ساعتی قبل با او گفتگویی داشتم و از او درباره این پرسیدم که چه دلایلی از عوامل بحران کرونا در ایران است.
ببینید، موضوع امروز و دیروز و هفته گذشته نیست. در تمام دوره‌ای که ما مسئله کووید 19 در ایران داشتیم، همیشه در ایران در بحران بوده. منتها مشکلی که الان هست، بعد از بیش از 14 ماه انتظار می‌رفت که از گذشته ها سیستم دولتی و وزارت بهداشت و دولت آقای روحانی پند بگیرند که مدیریت بهتری داشته باشند. دیروز آقای روحانی فرمودند که ما گول خوردیم که از مرز عراق ویروس وارد شد. خب این چه ربطی داره به مرز هوایی و زمینی؟ وقتی که در کشورهای اطراف شما میبینید که شیوع بیماری هست، باید همون لحظه مرزهای زمینی و هوایی رو میبستن. دو، وضعیت تهران بارها و بارها گفته شده بود که با توجه به گستردگی شهر تهران و جمعیت تهران، اگر 4 هفته تهران نره تو قرنطینه کامل، این بحث رنگ زرد و سرخ و سفید قابل درک و قابل دفاع کردن از لحاظ علمی نیست.
آقای علایی، استاندار تهران گفته قرنطینه تهران غیر ممکنه.
ببینید، مهم یک موضوعه. دو تا زاویه دید هست. یک، آیا سلامتی عمومی ارجح هست بر اقتصاد افرادی که دچار مشکلات معیشتی روزانه هستن یا نه؟ این یک سواله. سوال دوم چیه؟ سوال دوم اینه که اگر ما قرنطینه کامل نکنیم چه سودی میبریم و چه زیانی، و اگر انجام بدیم چه سودی چه زیانی. مهم اینه که الان وقتی ما میگیم قرنطینه تهران، قرنطینه تهران به صورتی نیست که 100% مردم نتوانند از خانه بیان بیرون. این درسته، برای شهری مثل تهران امکان پذیر نیست، ولی تا اونجایی که ممکنه باید این ترددها و تماسها از بین برده بشه. یعنی چه بخش خصوصی، چه بخش دولتی، اونجاهایی که حقوق ماهیانه میگیرن باید کاملا تعطیل بشه. برای کمک به بخش خصوصی باید حداقل نصف مالیاتی که میدن به اونها پرداخته بشه که اونها جبران بکنن، و برای افرادی که روزانه دارن کار میکنن اونها بتوانن کمک بگیرن، مثل یارانه بگیرن، و یک سری افراد به خاطر کارهای حساس مجبورن بیان بیرون. اون موقع تعداد این افراد کم میشه، اون موقع تعداد افرادی که وارد مترو میشن کم میشه، تعداد افرادی که وارد اتوبوس میشن کم میشه و بیماری کنترل میشه. ولی اگر همینجور کجدار و مریض کرد، کماکان همه جمعیت میره بیرون و باز همین سیکل معیوب تکرار خواهد شد.
آقای علایی، وزیر بهداشت از قرمز شدن و حتی از روزهای سیاه کرونا خبر داده و از خیز سنگین‌تر بستری‌های کرونا. از اون سمت هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار برخورد قضایی با آقای روحانی شده به خاطر سهل‌انگاری و چشم‌پوشی از اجرای مصوبات جدید در زمینه سفرهای نوروزی. من می‌خوام ببینم که آیا همه این ناتوانی و مشکلاتی که وجود داره در مورد کرونا در ایران رو فقط باید بگیم که دولت نقش اساسی رو داره، یا مثلا مجلس یا نهادهای دیگه نقش رو ندارن؟
ببینید، نسبت به رنگ قرمز و سیاه من چندین بارم عرض کردم در قبل، ما همه کشور در بحرانه. پس التماسی که من دارم از مسئولین، از کسانی که صدای ما رو میشنوند، این دستبندی اشتباه. همه کشور در بحرانه و باید برای همه کشور چاره اندیشی کرد. ولی از اون طرف ببینید، برای کووید 19 یک سازمان، یک ارگان به تنهایی نمیتواند مسئولیت داشته باشد و نمیتوان همه بار به دوش اون ریخت. ولی مشکل اینه که چرا فشارها بیشتر رو آقای روحانیه؟ چرا بنده ایم که کارشناسم بیشتر آقای روحانی رو مورد خطاب قرار میدم؟ برای اینکه آقای روحانی وزارت بهداشت متولی اجرای کاره. وقتی که نمیتونه، وقتی که ارگان دیگه ای نمیذاره بهش، باید بیاد اونجا شفاف برای مردم توضیح بده.
آقای علایی، یکی از اعضای ستاد کرونا گفته بوده که ما تنها یک رأی در ستاد کرونا داره، یعنی وزارت بهداشت تنها یک رأی داره.
اینه میگن، ولی از اون طرف شما اگر نگاه کنید در رسانه ها، وزیر محترم بهداشت چند بار قبل از عید آمد گفت که همه چیز در حال خوبیه، در صورتی که ببینید الان دارن 2 هفته کشور رو تعطیل میکنن. همین 2 هفته باید همون 2 هفته عید نوروز بود. وزارت بهداشت، متخصصین اپیدمیولوژی از قبل بارها پیش بینی کرده بودند. متخصصین دانشگاه‌ها بارها گفته بودند. آقای دکتر زالی رئیس ستاد تهران بارها گفته بود. ولی وزیر بهداشت آقای روحانی آمدن قبل از عید گفتن نه، همه چیز آرامه، همه چیز خوبه. پس این مشکلی است که ما داریم. طرف دیگه دادستانی باید وارد عمل بشه.
آقای علی، عموم چقدر ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی کرونا میتونه یک از دلایل این بحران باشه؟
یکی از دلایل بحران میتواند عدم پوشش واکسیناسیون عمومی باشه، که اون هم متاسفانه وقتی که آقای خامنه ای خودخواسته و داوطلبانه کشور محروم کرد. ببینید، کشور آقای خامنه ای محروم کرد از واکسن هایی که داشت به ایران اهدا میشد که کانال باز کنه که ایران بتونه تسهیل بشه خرید واکسن براش. ایرانیان خارج از کشور خیلی کوشش کردند که این کانال باز کنن که ایران بتواند این واکسن ها را بخرد وقتی که به صورت داوطلبانه می آمد، ولی آقای خامنه ای نذاشت. منتها همون جا بود که وزیر باید استعفا میداد. مشکل اینه آقای روحانی سکوت کرد، وزیر سکوت کرد و تایید کردن، و اعضای تیم کرونا، اعضای ستاد کرونا، خانم دکتر مهرز هم آمدن، چه گفتن؟ گفتن من واکسن روسی نمیزنم. چرا؟ چون واکسن تولید داخل بخوان تقویت کنن. یعنی شما میبینید نگاه سیاسی است و مقصر. نمیتونیم بگیم یک ارگانیزیشن، یک سازمان، یک نهاده، کل تصمیم گیرنده ها اونجا مقصر هستن، ولی چوب انتقاد، خط انتقاد، لبه انتقاد به آقای روحانی و وزارت بهداشت، چون اینا متولی و مجریان. اگر نمیتوانستن باید بیامدن شفاف مردم میگفتن که از کجا مشکل هست، نه اینکه کجدار رو مریض کنن.
گفتگویی که با آرش علایی پزشک و مدیر انستیتوی بین‌الملل سلامت و آموزش در آمریکا که با او داشتم ساعت قبل رو شنیدید. شما میتونید آخرین گزارش‌ها در زمینه کرونا رو هم در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله دانشمندان فعال در ارتش آمریکا در قالب تیمی به رهبری دکتر کیوان مجرد در حال آزمایش نهایی برای واکسنی هستند که نه تنها از پس تمامی انواع جهش یافته ویروس کرونا برمیآید، بلکه میتونه از تمامی همه‌گیری‌های آینده این ویروس جلوگیری کنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقا فرمودید که واکسن آمریکایی و انگلیسی نگیرید، ممنوع. آیا اونها ورشکست شدن یا ملت ایران دارن میمیرن؟ آخه این چه دستوری که ممنوع؟ بابا جان ملتت را میباید نجات بدهی از مرگ حتمی. یک دندگی لجباری چه نتیجه ای دارد؟ چون که این هم ملتت دارد کشته میشود میمیرد. آیا فکر میکنی؟
خواستم بگم به این آقایون بگید راه حل کرونا اینه که شماها بی عرضه ها استعفا بدید برید. بابا ول کنید برید، یعنی پست و مقام اینقدر ارزش داره که این همه مرگ و میر رو به پای شما بنویسن؟ آقای نمکی ول کنید برید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه برای سومین بار در سال جاری در بیش از 20 شهر ایران تجمع کردند. در سالیان اخیر با افزایش شدید نرخ تورم و سبد معیشت ماهانه در ایران، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی فاصله زیادی با خط فقر در ایران داره. همکارم روزبه برهری تهیه کننده برنامه کارنامه رادیو فردا که تحولات کارگری رو دنبال میکنه از طریق خط تلفن با ماست. روزبه ممنون که با ما هستی. از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای ایران بیشتر برای ما بگو، چه جزئیاتی هست؟
سلام وحید و همچنین شنوندگان گرامی. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه برای سومین بار در سال جاری تجمع خودشون رو در بیش از 20 شهر برگزار کردن. بین 22 تا 24 شهر رقم ها متفاوت هست بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی. این تجمع ها برگزار شد. در این تجمع ها که خب در شهرهای خرم‌آباد، گیلان، تهران، فرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز، شاهرود، داری و اهواز برگزار شد. شعارهایی داده شد، شعارهایی که حالا یه مقدار سنتی بود، انتقاد از مسئولین بود. و تجمع کنندگان در دست کم 4 شهر، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان، البته اینجا اضافه کنم تهران و تبریز هم بوده، در حقیقت 6 شهر بعد بگم اشتباه کردم، عذر میخوام. و شعار دادن ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. این شعاریه که از ابتدای سال جاری بازنشستگان در تجمعهای خودشون دارن میدن و خب به نوعی هم در برخی از تجمعهای معترضانی که حالا در مورد مثلا بورس بوده یا مسائل دیگه همین شعار هم داره داده میشه. در تبریز بازنشستگان سفره خالی خودشون برای نشون دادن وضعیت بد معیشتیشون روی زمین پهن کرده بودند. در مشهد سفره پهن شده بود با عکس غذا که باز هم کنایه بود به وضعیت بد معیشتی بازنشستگان و خانواده هاشون. در تبریز بازنشستگان وارد ساختمان تامین اجتماعی این شهر شدند و تحسن کردند و خوب شعارهایی رو هم میدادند. در تهران و عراق تجمع کنندگان خواستار آزادی اسماعیل گرامی، فعال مستقل بازنشستگان شدند که شنبه هفته گذشته بازداشت شده بود. و در این ارتباط هم اینم بگم که اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که نیروی انتظامی در رشت به تجمع کنندگان حمله کرده و تعدادی رو بازداشت کرده. از اون به بعد خبر دیگه در دست نیست. مقام های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در این ارتباط سکوت کردند.
روز به مشخص هست که دقیقا مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی برای مشکلات معیشتیشون چی هست؟
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستهای زیادی دارن. البته یک شنبه گذشته بیانیه‌ای قرائت شد که ما حالا همین در حقیقت خواستهای خودشون با توجه به حال اقداماتی که دولت انجام داده و البته از دید بازنشستگان کافی نیست مطرح کردن. از جمله نخستین خواسته اونها اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین ماه، افزایش سالیانه مستمری ها از فروردین سال جاری، پرداخت مزایای شغلی همچون کمک معیشت، حق مسکن، حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و متناسب با بازنشستگان لشکری و کشوری هست، چون ها معتقدن که حقوقشون بسیار پایین تر از بازنشستگان لشکری و کشوری هست. برای اینها خواستار این هستن که سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم مسئولیت تامین درمان کامل بازنشستگان رو بر عهده بگیره، چون گفتن مسئول هست در حقیقت، و خواستار احیا و برگشت 85 قلم داروی پرمصرف به دفترچه های تامین اجتماعی شد.
متشکرم. گفتگو با روزبه برهری تهیه کننده برنامه کارنامه رادیو فردا که تحولات کارگری رو پوشش میده رو شنیدید درباره تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی. اما بورس تهران هم روز یکشنبه در ادامه ریزش هایش دستخوش افتی 9775 درصدی شد. به گزارش همشهر آنلاین، تعدادی از سهامداران حقیقی و به شدت مغبون در بورس تهران در مقابل ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تجمع کرده و به افت شدید شاخص بورس و نقش دولت و مسئولان در آن اعتراض کردند. در همین زمینه گزارشی بشنوید از همکارم الهه روانشاد.
شاخص بازار بورس تهران روز یکشنبه شاهد افتی 9775 واحدی بود و به 1,200,000 واحد رسید و همین سبب شد تا گروهی از سهامداران حقیقی در اعتراض به ریزش مداوم بورس و برباد رفتن سرمایه هایشان در مقابل ساختمان شرکت بورس و اوراق بهادار تجمع کرده و اعتراضشان را فریاد زنند. آنها دولت و شخص رئیس جمهوری را مسئول دانستند. به گزارش همشهری آنلاین، با ریزش شاخص بورس از اواسط تابستان گذشته، بسیاری از افراد حقیقی دچار زیانی جدی شده و عده‌ای سرمایه‌های اندکشان را هم از دست دادند که انتقادات فراوانی را متوجه از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس کرد، هرچند که مسئولان ماه‌هاست که مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کنند. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
بورس تهران در سال گذشته از آغاز فروردین شرایط بسیار پر التهابی را سر گذروند، به طوری که علارغم جهت کلی اقتصاد ملی ایران که رو به نزول بود و در یک سال حدود 7% نزول رو تجربه کرد، بورس در بهار سال گذشته بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرد شاخص کلیش، و در اون گرماگرم بازار دولت نیز صندوق‌های واسطه‌گری خودش رو وارد بازار کرد و مبالغی رو با فروش بانک و بیمه های خودش تونست به دست بیاره. در همین شرایط فروش سهام عدالت رو 60% آزاد کرد، برای اینکه یکی از هدفهای اساسی هم اون بود که پول به اون طرف هم جریان پیدا بکنه. پشت این قضیه کاهش دادن نرخ سود بانکی عملاً سرمایه های مردم رو به سوی بورس هدایت کرد و با تشویقایی که مسئولان درجه یک مملکت انجام دادند، مردم به بورس روی آوردن. مدعی بعد از آن که شاخص بورس به 2,000,000 و بالاتر رسید، جریان نزولی بورس آغاز شد و امروز این شاخص به 1,230,000 تنزل کرده و نتیجه این است که مقادیر کلانی از سرمایه گذاران حقیقی بازار از بین رفته و کسان بسیاری به خیلی ورشکستگان پیوستند.
روشنک استرکی، روزنامه نگار اقتصادی در قبرس، از روند معترض شدن سهامداران بورس می گوید:
با تغییر ریاست سازمان بورس در زمستان 99 و تغییرات اندکی که در بازار ایجاد شد و تغییر قانون بازده زیان و سود در این بازار، این ذهنیت برای مردم ایجاد شد که آرامشی که میگفتن به بازار باز میگرده. اما بعد از تعطیلات نوروز که بازار بورس فعالیتش رو در سال جدید شروع کرد، همچنان این بازار ریزشی بود و به نظر میرسه که دوباره هراس به مردمی که همچنان در بازار مونده بودن برگشته و نگران هستند و در نتیجه این نگرانی هست که اعتراضات به دولت در مقابل سازمان بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفته. مردمی که الان در بازار هستند غالبا 30-70% از سرمایه هاشون رو از دست دادن و اگر بخوان الان از بازار خارج بشن، به معنای این هست که این زیان رو بپذیرن که خب برای بسیاری از اونها زیان سنگینیه، و اگر هم بخوان در بازار بمونن افق روشنی رو در مقابل چشمانشون نمیبینن و در نتیجه نگران هستن.
موضوع نفوذ دولت و مسئولان در بازار بورس مدت هاست که در صدر اعتراضات بوده و این نکته ایست که حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، به آن اشاره می کند و از بازیگری اساسی دولت و مقامات عالی مملکتی در بازار بورس و علت آن می گوید.
در واقع بازیگران اساسی بورس در ایران برخلاف بازار سرمایه، دولت و مقامات عالی مملکتی بودند که با دو انگیزه وارد این بازار شدند. انگیزه نخستین عبارت بود از تأمین کسری‌های مالی دولت که با عرضه سهام‌های بانکی، بیمه‌ای و پالایشی و نظایر اینها توانستند به بخش عمده‌ای از این هدف برسند. هدف دوم این که از جیب طبقات متوسط پول‌هایی را منتقل کنند به طبقات پایین‌تر که دارندگان سهام عدالت بودند، برای اینکه از طغیان آنها جلوگیری بکنند.
روشنک استرکی، خبرنگار اقتصادی، نیز به اعتراف برخی مسئولان جمهوری اسلامی از به یغما رفتن سرمایه مردم در بورس اشاره می کند و می گوید مشکل بتوان تصور کرد که این دست های پیدا و پنهان در چنین وضعیتی از بازار بورس دست بکشند.
فراموش نکنیم که محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش از 150 نفری اس برده بود که سرمایه مردم در بازار بورس رو به یغما بردن و قاعدتا این افراد دارای رانت اطلاعاتی و وابسته به حکومت هستند. از طرف دیگه وزیر اقتصاد هم گفته بود که در 10 ماه نخست سال 99 دولت 500 هزار میلیارد تومان از بازار بورس درآمد داشته که البته به معنای برداشت مستقیم از جیب مردم نیست و در واقع فروش دارایی‌های دولت در بازار بورس یا رشد سهام و بازی کردن با ارزش سهام بوده، ولی در مجموع بازار بورس بازاری نیست که نه دولت با وجود کسری بودجه و نیازمندی به تامین منابع مالی و نه مافیاهای حکومتی در شرایطی که اقتصاد ایران فعلا باهاش روبرو هست بخوام به راحتی از اون دست بکشن و در نتیجه بهبود بازار تا زمانی که این دستان پیدا و پنهان در بازار هستند امکان پذیر نخواهد بود.
روز یکشنبه در حالی که بازار بورس همچون روزهای پیشتر به ریزش ادامه داد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه گفت که سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است و سعی دولت در سال جاری بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را رفع کند و همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند. روشنک استرکی، خبرنگار اقتصادی، میگوید تضمینی برای این گفته ها وجود ندارد.
ضمانت اجرایی برای چنین وعده‌ای واقعا وجود نداره و در نتیجه مردم اعتماد ندارن به صحبت‌هایی که از سمت او و دیگر مسئولین میشه. برخی تحلیلگران سعی کردن که موضوع ریزش‌های روزهای اخیر بازار بورس رو با مسائلی مثل مذاکرات هسته‌ای که داره انجام میشه مرتبط کنن، اما به نظر میرسه اینها بیشتر توجیه هستش و در عمل علت این نابسامانی بازار اینه که هیچ برنامه و اقدامی برای بهبود وضعیت بازار بورس رو شاهد نیستیم.
وقتی در زمستان گذشته انتقادها و اعتراضها به ریزش شدید بازار بورس شدت گرفت، حسن قالیباف اصل رئیس وقت سازمان بورس استعفا داد و در نامه استعفایش از اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای بیش از حد اشخاص و مسئولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص بورس تهران یاد کرد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید درباره تجمع مقابل بورس تهران. اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02-21-12-21-12. همچنین در همین زمینه میتونید مطالب مختلفی رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که محمود نوویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به جزئیات سند همکاری 25 سالی ایران و چین اعلام کرد. این همکاری برای جمهوری اسلامی با چین به ویژه برای تسلط بر فضای مجازی بسیار مهم است. هفته گذشته محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر محدودسازی اینترنت تأثیری ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
در پیوند با نگرانی‌های عمیقی که در هفته‌های اخیر از سند همکاری 25 ساله ایران و چین از سوی بسیاری از شهروندان ایرانی ابراز شده است، محمود نوویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران روز یکشنبه تأیید کرد که بخشی از این همکاری در حوزه مجازی و سایبری خواهد بود. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که حاکمیت فضای مجازی از دست خارج شده و تسلط دوباره بر این فضا جزئی از همکاری راهبردی با چین خواهد بود. به گفته محمود نوویان، فضاهایی که قرار است در آن با چینی ها همکاری شود موتورهای جستجوگر، پیام رسانهای اجتماعی و پست الکترونیک را شامل می شوند و افزوده که دو کشور در تولید لپتاپ، تبلت، موبایل و هوش مصنوعی نیز همکاری خواهند کرد. امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در آمریکا، در ارزیابی همکاری مشترک ایران و چین در کنترل فضای مجازی به رادیو فردا میگوید:
به طور سنتی چینی ها در واقع یکی از منابع اصلی در ایران بودن برای تهیه ابزارهایی که برای مسدود کردن وبسایت ها استفاده میشه. در دوران در واقع جنبش سبز اخباری بود، در سال 88 اخباری منتشر شد که نشون میداد که از یه سری از ابزارهایی که چینی ها تولید کردن برای جاسوسی، شنود و فیلترینگ در واقع استفاده میشد. به نظرم این همکاری ها به هر حال وجود داشته، حتی اگه ما در واقع سند خیلی روشنی نداشته باشیم، این همکاری ها وجود داشته و الان داره در واقع با ایچ چنین پیمان هایی رسمی تر میشه و خیلی جدی تر در واقع پیگیری میشه، برای اینکه بتونن از تمام توان چین در جاسوسی و سرکوب اینترنت و سرکوب آنلاین کاربرها بتونن استفاده بکنن. بنابراین این نوع همکاری ها با توجه به سابقه چین و اینکه ما میدونیم شفافیتی وجود نداره، ما جزئیات بیشتر رو نمیدونیم، بسیار بسیار نگران کننده میتونه باشه.
پیشتر محمد صالح جوکار نماینده مجلس 11 هم گفته بود که یکی از محورهای همکاری در سند همکاری ایران و چین مربوط به فضای مجازی است و افزوده بود که در همین زمینه چین قصد دارد به ایران برای ایجاد اینترنت ملی کمک کند. به گفته آقای جوکار، مجلس شورای اسلامی نیز با طرح سازماندهی فضای مجازی به دنبال عملی کردن اینترنت ملی است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت:
تمام اینها جزو اون بخشی از پروژه اینترنت ملی هستند که ایران با وجود سرمایه گذاری بسیار زیاد در این زمینه در تک تک این موارد با شکست مواجه شده و پروژه هایی که داشته هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. بنابراین از این نظر به نظر من حائز اهمیت است که دقیقا نقاط ضعفشون رو با چینی ها دارن کار میکنن.
در ایران همانند چین دسترسی به بسیاری از پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر، فیسبوک و یوتیوب مسدود است. این در حالی است که ظهور شبکه اجتماعی تازه‌ای در فضای مجازی به نام کلاب هاوس که با استقبال گسترده فعالان شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است، گمانه‌زنی‌ها را درباره فیلترینگ این پلتفرم در ایران بیش از پیش مطرح کرده است. به ویژه در روزهای گذشته برخی از کاربران به این پلتفرم دسترسی نداشتند و تنها با فیلتر شکن توانستند وارد آن شوند. با این حال دادستان کل ایران گفته است که بحث فیلترینگ کلاب هاوس فعلا در دستور کار قرار ندارد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران مدعی شده که اختلال به وجود آمده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مربوط به یکی از اپراتورهای داخلی بوده و ربطی به فیلترینگ ندارد. در همین رابطه همشهری آنلاین روز یکشنبه گزارش داد که مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به مدیران عامل سه اپراتور همراه اول ایرانسل و مخابرات هشدار داده که در صورت استمرار اختلال در شبکه کلاب هاوس خواستار پیگرد قضایی آمران و عاملان این اختلال خواهد شد. استقبال کاربران ایرانی طی هفته‌های اخیر از کلاب هاوس قابل توجه بوده است و با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری پیشرو در ایران، برخی بر این باورند که ممکن است فیلترینگ قطعی این شبکه اجتماعی عملاً به بعد از انتخابات موکول شود و دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ترجیح دهند از فواید این شبکه اجتماعی تازه وارد در انتخابات پیشرو بهره بگیرند و تجربه استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دوره‌های قبلی انتخابات را با فیلترینگ آن دوباره تکرار کنند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید حاکمیت فضای مجازی از دست ما خارج شده، باید با همکاری چینی‌ها بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم. گزارش همکارم رضا جمالی رو در همین زمینه شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. از جمله این خبر که خبرگزاری فارس تصویری از یک سند منتشر کرده که نشان میداد روحانیونی که برای نظارت بر ذبح شرعی مرغ به ترکیه اعزام میشوند ماهیانه 2500 یورو دریافت میکنند. این سند روز 18 فروردین امسال از سوی مرکز حلال جهانی به شرکت‌های واردکننده مرغ از ترکیه ارسال شده و رونوشت آن نیز برای رضا تقوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی فرستاده شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آخرین بخش از مجله شبانکایی به سراغ یکی از مهمترین خبرهای سیاسی امروز بریم که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حادثه قطع برق روز یکشنبه در تأسیسات غنی‌سازی نطنز را تروریسم هسته‌ای توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی حق خود را برای اقدام علیه عاملان و آمران و مباشران محفوظ میدونه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از امیر پوریا.
گزارش‌ها از احتمال نقش داشتن اسرائیل در حادثه‌ای که بار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز رخ داد حکایت می‌کنند. در حالی که تنها یک روز از اعلام راه‌اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز می‌گذشت، صبح یکشنبه 22 فروردین 1400 مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع حادثه در این مرکز خبر می‌دهند. این مقام‌ها تایید کردند که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بدون اشاره به جزئیات این به گفته او حادثه اعلام کرد:
من گفتم حادثه ای رو ما داشتیم در بخشی از قسمت های برق مجتمع شهید احمدی روشن، مجتمع غنی‌سازی در اینجا در واقع برق قطع شده. خود این برق قطع شدن هنوز عللش رو نمیدونیم، باید ببینیم بررسی بکنیم. البته ما خوشبختانه هیچ تلفات صدماتی نداشتیم و هیچ آلودگی هیچ مشکل خاصی هم نیست، فقط این حادثه بعد از رفت بررسید که ما متقابل نتایج و علتش رو خدمت رو عرض میکنم.
اما ساعتی بعد شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نطنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده است که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته نیز کار اسرائیل بود و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نطنز شد. همچنین روزنامه جروزالم پست نوشته است: به نظر می‌رسد آنچه مقام‌های ایرانی حادثه می‌خوانند نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده و افزوده نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طی هفته گذشته با تأکید بر مقابله با تأسیسات هسته‌ای ایران بارها هشدار داده بود اسرائیل از خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس اما در توییتی نوشته است که این حادثه بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده اما وعده داده که مجلس پس از پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع در این زمینه اعلام نظر کند. موکول کردن ارائه اطلاعات در زمینه حادثه های رخ داده در مراکز هسته‌ای روش آشنای مسئولان در مقاطع اخیر بوده است. روز 12 تیر ماه 99 نیز در تأسیسات نطنز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران منجر شد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه شنبه 21 فروردین 1400 در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این مرکز سانتریفیوژ گفته بود در سالن سانتریفیوژ می توانستیم 62 ماشین پیشرفته مونتاژ کنیم و این سالن را به تعبیر او دشمن زد. حالا و با این حادثه تازه باید دید اعلام دلایل این حوادث تا چه زمانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد.
یک شبکه دولتی اسرائیل گفته حادثه تأسیسات اتمی نطنز نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده و ایران این حادثه را تروریسم هسته‌ای خونده. گزارش امیر پوریا رو شنیدید و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می کنم.